اسمش بگیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امسال بحث از عوامر شروع میشه و در حقیقت با عوامر ما وارد مباحث علم اصول میشیم. اون چیزهایی که تو اصول قبل از عوامر بود، یعنی از ابتدای کتاب تا آخر مشتق که پارسا خوندی، اینها در حقیقت مقدمه اصول بودن، اصولی نبودن. چرا نبودن؟ چون استنباط حکم شرعی درشون نبود، یا اصلا استنباطی نبودن، مثل تعریف علم اصول، هدف علم اصول، موضوع علم اصول، یا استنباطی نبودن، یا اگر استنباطی بودن استنباط و حکم شرعی نبودن، بلکه استنباط موضوع یا متعلق حکم شرعی بودن، مثل بحث حقیقت شرعیه، بحث صحیح و عام، بحث مشتق، اینا استنباطی بودن، بحث حقیقت شرعی و صحیح و مشتق، ولی استنباط و حکم شرعی نبود. شما میگوتی اون موضوع حکم شرعی، مثلا صلاتی که موضوع حکم شرعی است، مثلا وضع شده برای معنای شرعی یا معنای لغوی در عصر شارع، یا مثلا در مورد صحیح و عام میگفتید اون صلاتی که موضوع حکم شرعی است، وضع شده برای تام الاجزا، سلام علیکم، یا برای عام از تام الاجزا و ناقص الاجزا، سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
ساعت 10:30
کفایه 3 طرح جدید از اول مطلق و مقید.
دومیه
چی؟
دومیه
شده 11 تمهیدی خارج اصول.
همه میتونم بیاد دیگه؟
آره میتونم.
پس شما برد ببخشید.
خواهش میکنم. عرض شود که چی داشتی بگفتیم؟ آسان باشم
یا استنباطیه.
اون چی که تا اول عوامر بود یا اصلا استنباطی نبودن، مثل بعض همون تعریف علم و اصول و غایت علم و اصول و معنای حرفی و نمیدونم اینجور بحث هم، یا اگه استنباطی بودن استنباط حکم شرعی نبودن، مثل حقیقت شرعیه و صحیح و عام و مشتق، که اینا استنباطی بودن ولی استنباط موضوع حکم شرعی بودن، استنباط اون صلات بوده، مثل اون صلات برای تام الاجزای بشارت و از شویه برای مثلا مایستم و فلورسات هم، یا مشتق هم همینطور که مثلا فرض کنید از شجرت المثمره که موضوع برای حکم شرعی است ظهور دارد در خصوص مثلا اون مطلب مثل مبدأ بالفعل یا ظهورش در عام، خب استنباط هست ولی استنباط موضوع حکم شرعی است. اما از عوامر به بعد بحث ما دیگه میره رو استنباط خود حکم شرعی، به همین جهت از عوامر به بعد ما وارد در حقیقت علم اصول شدیم. به همین جهت حالا تا پارسال که گذشت ولی از امسال به بعد حتما دوستان با اتخاذ مبنا بحث رو تمام کنن. ما هم امسال بخواییم بگیر به من را بدازیم اگه خدا بخواه، و خلاصه هر کسی بحث که تمام شد یک جزوه با الذی احکم آماده میکنه میده، حالا تقسیم میکنه تو خود بچه ها، ولی الذی احکم باید توش باشه. و بعد دوستان گفتن که بیشتر بگی ما خدمت شما عرض شد این آیه پرنیان اسمه زده من کجا بیام
چی؟ ما احتیاج رو کردیم
آره بازم برات جز. حالا برای امروز کمتر میگم اشکال نداره، ولی کن امسال انشالله میخوام جوری بگم که هم نمیخوام حالا اینجوری باشه در عرض درسای دیگران باشه، ولی مدارس خمسه رو بگم که دیگه اتخاذ معلوم انجام بشه، مدارس خمسه رو تو بحث بگم، مختارم دیگه مراد بشه. خب پس بنابراین بحث عوامر توش استنباط و حکم شرعی انجام میشه، یعنی شما بحث رو میکنید که با حکم استنباط و حکم شرعی کلی منجر میشه. مثلا اگه بخوام مثال بزنم توی همین قضیه ماده عام که این اولین بحثه، خب شما در روایات ماده عام مثلا استحلال شهر رمضان تو روایاتش از ماده امر استفاده شده. مثلا میتونید بگید استهلال و شهر رمضان مما طلب فیه به مادت امر، مثلا به خبر صغه. استهلال و شهر رمضان مما طلب فیه به مادت امر به خبر صغه، کلما طلب فیه به مادت الامر به خبر الصغه حجت فی الوجوب، پس استهلال و شهر رمضان واجب. مثلا خب الان یه همچین قیاسی که شما انجام میدید قیاس استنباطی است و استنباط حکم شرعی هم هست. شما اینجا استنباط میکنید وجوب را، استنباط نمیکنید مثلا شما میدونم متعلق را، استنباط میکنید حکم شرعی. بعد هم استنباطی هست، تطبیقی نیست. چرا؟ چون مغایرت فرق استنباط و تطبیق یادشه؟
مغایرت بیش از فرد کلی باشه.
مغایرت بیش از مغایرت فرد و کلی بوده باشه. اینا بساط. خب حالا ماده امر، هیئت امر. اینا یه توضیح بدم. بحثی که الان شروع می‌خوایم بکنیم در ماده امره. ببینید ما اصلش میخواییم اون طلب رو بررسی کنیم، ببینید طلب وجوبیه یا استحبابی. ولی یه وقت طلبی که استفاده میشه از ماده لفظ استفاده میشه، حالا هیئتش هرچه میخواد باشه. مثلا شما بگید ماده همزه میمره که اومده طلب رو داره میفهمونه، حالا هیئتش میتونه فعله باشه، مثلا بگه امرنی به کسا، یفعلو باشه یعمرونی به کزا، فاعل باشه آمرون به کزا، مفعول باشه مأمورون به کزا. اینو میگن ماده امر. ماده که میگیم از این جهته که طلب از اون ماده همزه و میموره فهمیده میشه، حالا در هر هیئتی که باشه. مثلا با تغییر هیئت تغییری در فهمیده شدن طلب اتفاقی بگید بگید نمیفته. خوشحاله؟ این میشه ماده هم. گاهی اینطوری نیست، طلب از هیئت فهمیده میشه و ماده هم هرچی فرق کنه تا هیئت اون هیئته طلب فهمیده میشه، اونو میگن هیئت هم. مثلا وقتی شما میگید ازرد، هیئت وزن افعل، افعله که داره طلب رو میفهمونه. از آن ماده عوض بشه، جای زادربه جیملسه سین بیاد، اجلس، بازم طلب فهمیده میشه، افعل، بازم طلب فهمیده میشه، اونو میگن هیئت هم. دقت کردید؟ پس یه وقت طلبی که فهمیده میشه از اون ماده است، حالا با هر هیئتی که باشه. یه وقت طلبی که فهمیده میشه از اون هیئته، با هر مادهی که باشه. اول رو میگن ماده هم، دومی رو میگن هیئت هم. معلوم؟ خب آخوند و دیگران بحث رو با ماده هم آغاز کنن. روال کاریاتون باشه. با حالا پارسال میگفتیم تمهیدی آیه شهیدی یا حالا آیه قائدی، تمهیدی آیه قائدی هم میشه. امسال میخواییم بیشتر بگیم. چی بگیم؟ ما آخوند رو بگیم، بعد مدارس خمسه رو هم بگیم، بعد هم حرف خود رو میزنیم خلاص، که بازم خارج نشه ولی خب مفصل تر بشه. اینه دیگه، مثلا حرفایی که حالا بین خودشون هست و اینا دیگه اونا رو نمیگم، بیشتر از این میشه باز خارج، ولی در این حد که آره هم اون نباشن بیشتر از تمیده بشه. یعنی مدلش رو میخواید یاد بگیرید، کلن شما 7 تا کتاب رو ببینید برای امسال، طرح امسال کافیه. کفایه دروس آیه تبریزی، چون از اون زیاد استفاده خواهیم کرد، دروس آیه تبریزی، فواید مرحوم داینی، نهایت الافکار آغازیا، نهایت الدرایه اصفهانی، درر الفواید عاشق عبدالکریم، البته با چاشنی امام. اونو که میگم امامو با اون میگم.
از امام کی رو مثلا
میخواد؟ خب امام دیگه هر کدوم از کتاباش میشه. برای مدرسه عاشق عبدالکریم میخواد بگیم دیگه. امام رو مثلا. و تقریرات آقای منتظری از درس آقای بروجردی. این 7 تا کتابو میگی. حرف خودمون هم میزنی. درست شد؟ بنابرای میشه یه خارج اصول با هفت منبع. خارج خارج نمیشه ولی خب از تعمیدی هم بیشتر میشه. حالا اول کفایه رو امروز بگم و نقد کنم تا بعد بریم بقیه. مرحوم آخوند بحث رو با مادت الامر آغاز. پس چی شد؟ شما این پنج هفته رو میخونید، جمع بندی میکنید، الذی احکم. حالا درسی هم که میرید درس های شهیدی رو میتونید برید، عطای شهید از ما جلوتره. میتونید هم درس های قائنی رو برید، آیه قائنی از ما عقبتره که تمهیدی بشه. آره این دوتاش رو میتونید شرکت کنید. آیه قائنی پارسال وسط های مشتق بود، به سال ترکیب رو نگفته. من نمیم امروز شروع کرده بود رفتی؟ علل قاعده اگه به صدا ترکیب رو حذف کنه میاد عوامر، ولی اگه حذف نکنه که خب آره خودش رو بگیم و پنج تا مد بسه. این هفت تا کتاب میشه منابع. اول آخوند. آخوند خب تو کفای ماده امر رو میگه معانی متعدد. حواستون باشه مدارس بعد رو بر پایه آخوند میگم، یعنی اول آخوند و کفا رو کامل حل میکنی، بعد حالا به هر کمی که رسیدن میگم حالا این نسبت با آخوند داره این جاشو عوض میکنه و بعد نظرش رو میگه. مرحوم آخوند بیاد تو ماده ام هفت تا معنا رو نام میبره. بعد از اینکه هفت تا رو نام میبره یه و غیر ذالک هم میذاره، یعنی بیش از این هفت تا هست. هفت تا معنا رو ذکر میکنه. آره حالا عبارت خودش هم اینجا بیارم. هفت تا رو ذکر میکنه به صورت و منها 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 میگه، یعنی نمیگه فقط این هفت است. هفت تا معنا رو به عنوان مثال ذکر میکنه. طلب و شأن و فعل و فعل عجیب و غرض و شیء و حادثه. خود این تعبیر آخوند که میگه معاند متعدم منها 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 یه زیرکی توش نهفته است. چون اگر میگم قد ذکرن لفظ الام حاضر معانی، شما میزید یکی دیگه بگید، بگید آیا اینو نگفتی. این اومده گفته معاند متعدم منها، یعنی تعداد بیش از اینه. در بدایع الاصول 14 تا معنا ذکر کرده. اگه خواستید ببینید در بدایع 14 تا گفته. آیه تبریزی میگه من توی کتاب خطی 25 تا معنا برای ماده هم دیدم. متأسفانه اسم کتابو میگه و نه آدرسی میده، میگه فقط توی کتاب خونه کتاب خطی بود تورق کردم دیدم 25 تا معنا نوشته، ولی در بدایع 14 تا. در حاشیه مرحوم شیروانی بر معالم 28 تا معنا رو با مثال ذکر کرده. تا اونجایی که من خبر دارم این از همه بیشتره. اگه کسی بیشتر از اینم پیدا کرد به ما بده. اونایی که من دیدم حاشیه مرحوم شیروانی بر معالم
اینجا فقط نقل کردنه
یا با مثال؟
مثال مهمه.
با مثال 28 تا معنا رو با مثال نوشته تو حاشیه شیروانی بر معالم. بعد آیه 14 تا با مثال. اون 25 تایی رو من نمیدونم دیگه حالا چی بوده که آیه تبریزی میگه، خودش هم اسم نمیاره، ولی ما 28 تایی پیدا کردیم که از همه بیشتر بود. 14 تایی خود آخوند هم 7 تا. حالا خواستید برید پیدا کنید حاشیه معروف شیروانی بر معالم. این از این. بعد آخوند بعد از این که این معانی هفتگانه رو ذکر میکنه میگه در این معانی اشتباه مصداق به مفهوم شده. یعنی این که ما در هفت تا ذکر کردن، 14 تا ذکر کردن، 28 تا ذکر کردن، اینا مصادیق ماده امره نه معانی ماده امر. آخوند معتقد امر دو تا چه؟ به یک کلی نه، به دو کلی. آخوند معتقده به دو تا کلی برمیگرده، یکی طلب و یکی شی. این هفتا یا اون 14 تا یا اون 28 تا اینا همه یا مصادیق طلب هست یا مصادیق شی هست. ولی معنایی که ماده هم به کار رفته فقط معنای طلب و شی. حالا یه مصداق شی قرض بوده، یه مصداق شی شأن بوده، یه مصداق شی حادثه بوده. دقت کردید؟ البته معنای اول امر هر طلبی نیست، به هر طلبی امر گفته نمیشه. و توی ادامه بحث آخوند وارد این بحث میشه که به چه طلبی امر گفته میشه. سه تا حیثیت باید بررسی بشه: یک، علو، استعلا، هر دو هیچ کدام. آیا به طلب عالی مستعلی هم گفته میشه، یا طلب عالی تنها هم گفته میشه، یا طلب مستعلی تنها، یا یکی از علو و استعلا؟ حالا دارم توی مدارس مختلف یکی بحث خواهیم کرد. یا این که اصلا اینا دخالت داره، برای آخوند معتقده باید طلب از عالی باشه. دیگر خصوصیت اینه که وجوبی یا ندبی، آخوند معتقده باید وجوبی باشه تا بهش امر گفته بشه. اگر طلبش طلب وجوبی نباشه امر گفته نمیشه. سوم، طلب حقیقی یا طلب انشایی، آخوند معتقده باید طلب انشایی باشه. پس آخوند که میگه این 28 تا 14 تا 7 تا اشتباه مصداق و مفهوم شده، دو تا معنا رو معنای اصلی میگیره که طلب یکی شه بودن، نه هر طلبی و نه هر شیعی، بلکه طلب فل جمله. خصوصیاتش چیه که میشه فل جمله از نظر آخوند؟ یک، طلب عالی. دو، وجوبی. سه، انشایی.
حال استعلا
آخوند نه، طلب عالی، وجوبی، انشایی، این رو معنای امر میدونه و نه هر طلبی. این راجبه و معتقده جا خلط مفهوم بستاش. مثلا وقتی میگی جا زید لامره، بعضی گفتن این به معنای غرض به کار رفت، یعنی جا زید لغرضه. آخود میگه نه، ام در اینجا معنای شی به کار، یعنی جا زید لشیه. ولی چون قبلش کلمه لام اومده، شما میفهمید که منظور از این شی غرضه. این غرض رو شما از لام فهمیدید، نه اینکه امر به معنای بگید غرض بود. امر تو همون معنای شیء. یا مثلا لما جا امرنا، که اومدن گفتن امر به معنای فعل عجیبه، آخود میگه امر اینجا به معنای فعل عجیب نیست، امر اینجا به معنای همون طلبه، یعنی لما جا طلبنا. اما این طلب مصداق فعل عجیبه، یه اون طلب یک طلب عجیبی بوده، یک فعل عجیب. این مصداق تعجبه، نه در این که در تعجب به کار رفته باشه. و همینطور در مورد سایر موارد. پس آخوند معتقد خلط مفهوم با بگید مصداق شده، دو تا معنا بیشتر نیست، طلب فعل جمله و شیء فعل جمله. بعد با کمک قرائن میفهمیم که اینجا منظور از شی مثلا قرزه، اونجا منظور از شی فلان بستاقشه، اونجا تعجبه و الی آخر. این بله، برای اینکه هر طلبی نیست، طلب فعل جمله است. بعضی طلبا که طلب عالی وجوبیه بگید انشاءالله، ولی طلب استحبابی هم داریم، طلب حقیقی هم داریم، طلب غیر عالی هم داریم، میگه اینا هم بهشون گفته نمیشه. خب این فرمایش مرحوم آخوند روشن تا اینجا. خب این حرف آخوند رو نقد کنم و یک گلوگاهایی رو هم بگم که برای بحثای مکاتب دیگه که میخواییم وارد بشی آماده باشی. اولین نکته یکی هست، مرحوم آخوند گفت تمام این موارد بر میگرده به طلب و شی. ببینید این که اینها مصداق شی باشند، این که مثلا حادث شیء غرض شیء، دلیل نمیشه که بگیم پس در معنای شی به کار رفته. چرا؟ وقتی میتونیم بگیم در معنای شی به کار رفته که شی رو میتونیم بذاریم جاش، اون موقع میتونیم بگیم در معنای شی بگید به کار رفته. الان مثلا تو همین مثال وما امر فرعون به رشید که آخود رو مثال زده برای معنای فعل، خب که یعنی کار فرعون مثلا فتبعو امر فرعون و ما امر فرعون به رشید. گفته امر در اینجا معنای فعله. خب بعد حالا میخواد بگه این فعل مصداق شیئه، بگه بیاخدین رو. خب اگر این فعل مصداق شیء بود، ما باید به جای این امر میتونستیم بذاریم شیء. حالا میتونیم بذاریم بگیم و ما امر فرعون به رشید، چیز فرعون رشید نبود. این میشه معناش؟ این میشه که میشه. پس معلوم میشه اینجا این حرفا خود درست در نمیاد. خوب دقت کنید، من نمیگم فعل مصداق شیء نیست. چرا هست؟ هر کدوم از اینها شیء اون برای موبایل هم شیء اون بود، بخاری هم شیء اون بود، دیوار هم شیء اون، همه اینا شیء اون. ولی وقتی شما میخوای بگی اینجا خلط مفهوم به مصداق شده و این فعل و فعل عجیب و حادثه و غرض مصادیق شیء بودن و اونی که معنا بوده شی بوده، پس باید جای هم بذاریم شی تا بشه خلط مفهوم با مصداق. ولی اینجا جای هم ما شی نمیتونیم بذاریم. همین مثال ما امر و فرعون به رشید که آخود برای معنای فعل مثال زده، ما نمیتونیم جای امر شی بذاریم. یه وقت شما میگید ما امر و فرعون اصلا به معنای طلبه، به معنای فعل نیست، اون حرف دیگه است. ولی آخود گفته به معنای فعله و بعد هم گفته خلط مفهوم به مصداقه، یعنی این فعل مصداق شیه، پس باید شیع رو بشه جاش بذاری، در حالی که ما این کار رو نمیتونیم بگید انجام بدیم، جای اون نمیتونیم بذاریم. بله. یا بله. این راجبه. بعد نه کلن بخواب بگم این اشکال که خلط مفهوم به مصداق شده تعبیر درست نیست، چون اگر خلط مفهوم به مصداق باشه باید ما بتوانیم اون مفهوم رو بذاریم جاش، بعد بگیم حالا یکی از مصداقش فلانه. ما این جایی رو نمیتونیم بذاریم. مثلا توی این جمله فلم با جا امرونا، ما نمیفهمیم فلم با جا شیعونا، این به ذهن متبادر نمیشه، عرفی نیست. آره، لذا این رو حالا بعد بیشتر توضیحم. اینا هم آقا ضیاءالدین عراقی هم آشمان حسین اصفهانی جفتشون دارن که ما نمیتونیم شیء رو با امر مترادف قرار بدیم. اونا هم دارن، الان تو کلام خودشون هم توضیح میدن، چون اگر مترادف بشه بعد بشه جاش قرار بدیم. ما مسلما نمیتونیم جای امر مطلق شیء بذاریم. مثلا به جای رأیت و فرسن میتونیم بگیم رأیت و شیئن، ولی رأیت و امر بله، رأیت و فرسن رو میگن رأیت و شیئن، ولی رأیت و فرسن رو نمیگن رأیت و امر. ما معتقدیم، حالا تو بحثا بعدی هم بگیم، که وقتی همونطور که طلب رو آخود میگفت طلب فعل جمله، امرم به معنای شیء فعل جمله به کار میره، نه هر شیئی، و اون شیء فعل جمله هم حالا بعدا میگیم شیئی است که از اعیان نباشه. یعنی اگر از اعیان باشه خدمت شما عرض شود واژه امر به کار نمیره. حالا این بحث رو بذاریم برای تو حرف آشمان دوستان آغازی ها. پس فعل جمله این که مرحوم آخون گفت خلط مفهوم به مصداقه و معنای اول طلبه و باقی معانی مصادیق شیئن، این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ما شیء رو به جای اونها نمیتونیم قرار بدیم، مرتکز ذهنی شیء نیستش. و ما امر فلان ما جانون همینطوره، ما امر و فرعون به رشید همینطوره.
اونو که اشکال میگیریم، میگیم هم معنای طلبه اینجا.
خب آخون برای فعل بسازن، بعد هم باید بیم اون جایی که معنای فعل میاد ما شعر رو میتونیم جاش قرار بدیم یا نه، تا بعد این حرف درست باشه. این هم راجع به این قصه. خب دو تا نکته دیگه هم بگم قبل از این که بریم سراغ اقوال. یکی این که چرا آخون گفت طلب و شعر؟ خب میگفت شی دیگه، چون همونطور که فعل و فعل عجیب و حادثه همه از مصادیق شیئن، طلب هم از مصادیق شیئه، پس یه معنا میذاش، اونم میذاش کی؟ شی. چرا اومد دوتاش کرد طلب و شی؟ اینو داشته باشید چون بعداً کار داریم. این سرش اینه که خدمت شما هر سبت سرش اینجاست که آخود میبینه و طرفداران آخود میبینن که وقتی امر به معنای طلب قرار بگیره ازش اشتغال انجام میشه. امره، یعمرو، آمر، معمور. ولی تو اون 7-6 تای دیگه یا 13 تای دیگه یا 27 تای دیگه اشتغال نداره، چون در این معنا اشتغال داره، تو بقیه اشتغال نداره. اونایی رو که اشتغال نداره توی جامعه قرار میده، اما نمیتونه اونو با طلب توی جامعه قرار بده. پس یکی از دلایلی که اینها رو به یکی بر نمیگردونه اختلاف در جمود و اشتغال. نکته دومی که آخود بر اساس این احتمالاً اینها رو به یک جامعه بر نمیگردونه اختلاف در جمعه. شما دقت کنید امر وقتی برای طلب میاد جمعش میشه عوامر، اما تو 13 تای دیگه یا 27 تای دیگه همش جمعش میشه عبور. لذا تمام اونایی که در جمع مشترکن یه جامعه براشون میذاره، ولی اونهایی رو که در جمع مشترک بگید دیستن هم جامعه جدا. لذا دو جامعه میشه آخون، یکی طلب و یکی شیع. شیع فعلت طلب فل جمله و شیع هم باید بگیم شیع فل جمله. این هم سرش که اختلاف در جمعه، یکی اختلاف در جمود و اشتغاله. این هم یه
چرا شیعه جمله؟
چی؟
چرا شیعه جمله؟
به خاطر این گفتم به هر شیعی هم امر نمیگم، هر شیعی هم بهش امر گفته نمیشه، به هر شیعی هم امر نمیگم. خب این هم راجع به این قضیه. حالا یک زمینه چیدی کنم برای فردا و بحثای بعد. ما فردا آدرس هم بدم اونایی که میخوان صوت گوش بدن بدونه. بیریم سراغ اول کلام لاعیدی. مرحوم لاعیدی خواسته تمام این معانی رو بگردونه به یک معنا، بگه ماده امر یه معنا داره به نام واقعه دارای اهمیت. گفته هر واقعی که مهم باشه بهش امر اطلاق میشه. بعد یه مصداق واقعه مهم طلبه، یه مصداق واقعه مهم غرضه، یه مصداق واقعه مهم حادثه است الاخر. یعنی مرحوم لاعیدی قائل میشه به اشتراک معنوی، احسن آخون قائل میشد به اشتراک لفظی. این رو مطالعه کنید در فوائد جلد اول صفحه 128 بحثش بیاد. فردا ایشون رو بحث خواهیم کرد. مرحوم این هم این مطلب بعدیش مدرسه بعدی که دنبال خواهیم کرد مرحوم آشمان حسین اصفهانی. ایشون در نهایت و درایه ضمن این که به اشکال خلط مفهوم به مصداق مرحوم آخود ایراد گرفته، قائل شده که امر به یک معنا به کار میره، اونم به معنای اراده و طلبه، فقط به معنای طلب میره. و اون جاهایی که فکر کردن دیگه به معنای شیء و غرض و ایناست، اونجا به معنای اراده، به معنای طلب، به معنای اسم مفعولی شه، یعنی مطلوب، مراد. پس مثل جایی میگید مثلا زیدون عبدون تمید و عادلون، اونجا همون معنای طلب بوده ولی به معنای مفعولیش بوده، یعنی مراد، مطلوب. لذا مرحوم اصفهانی هم قائل به اشتراک معنوی میشه. این رو هم بعداً بحث خواهیم کرد. بله.
کلمه
اشتراک
لفظی چه
دیگه؟ نه یه معنا میشه. مثلا شما عدل یه معنا داره. حالا اگر در یه استعمالی به معنای اسم مفعولی میره، اون دیگه مقام استعماله، مجاز در کلمه است. این هم حرف اصفهانی. این هم درست شد تا اینجا. بعد از این که این دوتا بزرگوار تمام شد، بریم سراغ مدرسه های حائری. در مدرسه های حائری به اصطلاح اصفهانی همون نهایت و درایه است، زیل همین جهاشی هاشه. من حرف چیز که تمام شد بیرم سراغ اصفهانی به ترتیب. بعد از مدرسه های حائری بیریم سراغ مرحوم امام. امام تو مناهج الوصول اینو خوب بحث کرده جلد اول صفحه 238 و اونجا گفته ماده هم وضع شده برای یک مفهوم اسمی که مشترک بین حیات مختلفه، که این حالا توضیح میخواد اونجا مفصل باید توضیح میخواد سنگینه. بعد از این که اونم تمام شد حرف آقای بروجردی و آقای خویی رو خواهیم گفت که گفتن وضع شده برای ابراز. بعد از اون حرف آغازی ها رو میزنیم که گفته مشترک لفظیست بین دو معنا، یکی طلب و یکی هم یه مفهوم عامی که مساوق با مفهوم شیعه. این هم تو دعات الافکار، این هم که تمام شد بعد حرف خودمون رو میزنیم و الذی احکمون و بعد هم میریم سراغ بحث بعدی. این هم جغرافیایی که برای بحث بعدی است. پس برای فردا بعض این که حرفای آخون رو خوندید، نقدایی رو گفتید، روش فکر کردید، برای فردا کلام مرحوم نایینی و اصفهانی رو پیش مطالعه کنید، بعد امام و آقای خویی و آقای بروجردی، بعد هم آغازی ها.
جانت درای صفحه
شنو بشتید کجا؟ درای به این چاپ من جلد اول صفحه 174-175 کاری نداره، از رو حاشی ها میتونید پیدا کنید. برای فردا نایینی و اصفهانی رو پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.
بحث ماده
ام،
این بحث رو قویه درسته؟
چی؟
بحث ماده
ام چه نمیاد چیزی؟